find its way back home to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close.
This is a team of superstars, but a team that has immense backbone.
The history boys, the fantasy club, have gone and done it.
Di Maria, from Marcelo, that great cross, and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be! It was glorious!
It's Benzema, onto Di Maria. It's a brilliant move from Real Madrid, Angel Di Maria! Yes! Reward for a great season! Bale, oh, Bartra. Beat for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run, can he go all the way? Gareth Bale lights up the Copa del Rey final!
Miranda, por cierto, las reacciones en el banquillo.
¡Ojo, Cristiano, Cristiano del área, sigue Cristiano!
Perfectly timed run from Ronaldo! What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official. Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana. And the king of Spain is Jose Mourinho.
Bayern Munich will host the final. Bayern Munich will play in the final.
It comes again to Lewandowski. Oh, what a goal! What a hat-trick! What a night for Lewandowski!
Now Benzema, surely Sergio Ramos! Borussia Dortmund have put out Real Madrid.
It's a header from centre! Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. 2014 is the year of La Decima.
The start of a new era at Real Madrid. My goodness, Jerry, over the years we've said that a few times, haven't we, under Florentino Perez?
Yeah, but we weren't expecting Zinedine Zidane to be the new manager.
Ronaldo is patient! Brilliant from Cristiano Ronaldo!
Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid 0. Ronaldo! Mountain to climb! They've hit the peak already! Beautiful! Beautiful! Something close to genius.
Ronaldo to win the Champions League.
And he does now.
Real Madrid have won the Champions League for the 11th time.
They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins. For over 40 years, 13 times champions, 6 more than anyone else.
Real Madrid are the champions. It's been a long time coming. They've waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست، خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم با اپیزود 24 از این فصل فوتبالی. این هفته کلن میخواییم در مورد تکبازی این هفته همون جلوی رئال سوسیداد صحبت بکنیم. قبلش من یه نکته ای رو بگم، یه سری از دوستان گفته بودن که کیفیت صدای اپیزودها یه ذره دچار مشکله. خب این هم یه بخشش هم به ما برمیگرده، خب بالاخره یه ذره از لحاظ اینترنت ما دچار مشکل هستیم، بالاخره تو ایران زندگی میکنیم هر سه نفرمون و ضبط اونم اینترنتیه، یعنی حالا اگر دوست داشته باشید کاملتر براتون توضیح میدیم، ولی خب برای اینکه بحث زیاد طولانی نشه من به اختصار توضیح میدم. ما ضبطمون اسکایپی بود تا اپیزود قبلی و خب ضبط اسکایپی هم این سری از مشکلات داره که حالا به خاطر کیفیت نت و اینکه خب سرعت نت هی بالا پایین میشه و حالا خود برنامه اسکایپ هم یه ذره مشکلات خاص خودش رو داره، یه ذره از این کیفیت کاسته میشه و خب ما این انتقادات رو قبول داریم، ولی خب پادکست های دیگه هم هستن که با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و من خواستم اول از همه این توضیحات رو بدم و بعد بحث رو شروع بکنیم. بچه ها اگر سلام علیکی دارین انجام بدین تا بریم سراغ بحثم.
خب عرض سلام دارم خدمت شنوندهامون، امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشن و یه اپیزود خوب رو براشون آماده کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز، امیدوارم از اپیزود این هفتمون لذت ببرید، وضعیت تیم هم خور از این حالت بد در بیاد.
خیلی هم خوب، با مرشاد شروع میکنیم. مرشاد میخواد از ترکیب اولیه اشتباهی که تو این بازی زیدان به کار برد و یه سری از عملکردهای ضعیف بازیکنها برامون بگه. مرشاد شروع کن.
خب در مورد این بازی من واقعیتش توقع داشتم که وینیسیوس فیکس باشه، چون حتی توی بازی قبلی تیم جلوی آتالانتا تا قبل از اینکه تیم حریف 10 نفره بشه ما از سرعت وینیسیوس داشتیم استفاده میکردیم، چند تا خطای خیلی خوب گرفتیم، حتی اخراجی که تیم حریف داد روی پاس وینیسیوس به مندی بود، اون تک به تک که بازیکن حریف اخراج شد. ولی خب ما خیلی راجع به این صحبت کردیم که وقتی تیم حریف لایه لایه دفاع میکنه ما این مشکل رو پیدا میکنیم و بازیکنهایی مثل وینیسیوس عملکرد خیلی مناسبی نمیتونن نشون بدن جلوی همچین تیمایی. ولی تیم سوسیداد همونطور که خودتون میدونید یه تیمیه با مالکیت بسیار بالا، سعی میکنن توپو حفظ بکنن و یه پرسی که دارن، مواقع زیادی از بازی هم این پرس خیلی سنگینه، ولی خب مثلا مثل اتلتیکو نیستن که خیلی پرسشون مداوم باشه وقتی میخوان البته پرس بکنن، یا یه سری تیم دیگه مثل فتافه میتونم مثال بزنم که خیلی پرسشون سنگینه، نرمال یه دقایقی از بازی خیلی فشار میارن. ما تو این بازی باید استفاده میکردیم از این موضوع، تیمایی که جلوی رال دفاع اتوبوسی نمیچینن معمولا فرصت های زیادی به تیم میدن. ما تو همین بازی حالا بدون وینیسیوس هم چند تا موقعیت داشتیم، نیمه اول اون سانتری که روی همکاری واسکز و مودریچ بود و ما استفاده نکردیم، اون سری که ماریانو نتونست بزنه، من فکر میکنم که تون صحنه درستی که فورد به سر ماریانو ولی شکلش یه جوری بود که آخرش به مدافع تیم حریف به سر مدافع تیم حریف خورد و گل نشد. حالا به هر حال ما استفاده نکردیم از چند تا موقعیت، ولی این دلیل نمیشه که نگیم که آقا من ترکیبی که استفاده کردیم تو اون بازی اشتباه بود. من مشکلی با حضور ماریانو نداشتم، با اینکه حالا میشدم مثل بازی های قبل که از ایسکو استفاده کرد حداقل ما مهاجم نوک نداشته باشیم، بازم بهتر از این بود که ماریانو بازی بکنه و آسنسیو و ایسکو هم بازی بکنن، یعنی بدترین ترکیبی بود که میشد استفاده کرد. خیلی واقعا این ترکیب مشکل داره. ایسکو عملکرد خوبی تو این بازی داشت، به نظر من نیمه اول خوب بود، ولی ایسکو بازیکنیه که توی روز خوبش هم میتونه به تیم ضربه‌های زیادی بزنه از لحاظ دفاعی، چون بسیاری بازیکن تنبل و سنگینی شده توی کورسا جا میمونه، اگر تیم ضد حمله بخوره نمیتونه برگرده، برخلاف بازیکنای مثل رودریگو، واسکز مواقعی که وینگر، البته حالا که خودش دفاع راست بود برگشت، ولی وقتی که وینگر برمیگرده، وینیسیوس، آسنسیو خیلی خوب نیست ولی اونم بازم میتونه خورده کنترل بکنه این وضعیتو، ولی بازم اونم خیلی تو این دونده مثل این سه تا بازیکنی که نام بردم نیست، ولی بازم قابل تحمل تره. ما تو این ترکیبی که داشتیم تو این بازی، خط هافکمون که فرقی نکرده بود نسبت به این چند مدت، چون والوردن مصدوم بود و نمیتونست بازی بکنه و یکی از دلایلی که تیم بعضی اوقات کم میاره همین خستگیه که وجود داره، بازیکنهای مختلف 90 دقیقه دارن بازی میکنن، بازیکنهای مهمی مثل کاسمیرو، کروس، مودریچ دارن 90 دقیقه بازی میکنن و این شرایط خیلی سخت میکنه واسه تیم. حالا ما بیشتر میخواستم راجع به همون خط حمله صحبت بکنم. اگر وینیسیوس فیکس بود، شما مطمئن باشید که ما توی نیمه اول فرصت‌های خیلی بیشتری ایجاد می‌کردیم، ممکن بود گل نزنیم، ولی چیزی که واضحه تیم حریف فضا میده و ما میتونستیم از این فضاها استفاده بکنیم. حالا راجع به خط دفاع تیمم که ناچو بازم به نظر من عملکرد خوبی تو این بازی داشت، ولی خب واسکز و نمیشه گفت خیلی خوب بوده، نمیشه گفت خیلی بد بوده تو این بازی. بالاخره ناچو واسکز یک انتخاب دومه توی تیم، یعنی اینکه ما باید توی بازیای ازش استفاده بکنیم که کارواخال خسته است، یا اینکه یه سری بازیایی که حالا میخوایم به عنوان یه بازیکنی استفاده بکنیم که یه خورده بیشتر درگیر میشه، یه سری از بازیای این مدلی بخوایم استفاده بکنیم، ولی بازیکنی نیست که انتخاب اول باشه. به عنوان یک انتخاب دوم به نظر من واسه فول بک عالیه، ولی خب متاسفانه این وضعیت بدنسازی تیم داره به شدت به تیم ضربه میزنه. ما این بازیکنایی که الان نداشتیم تو این بازی دیدیم چقدر به تیم ضربه زدن. راجب والوردم که به نظر من در ادامه فصل میتونه خیلی به تیم کمک بکنه، حالا در ادامه این صحبتایی که داریم راجبش صحبت میکنیم که چقدر اون چند دقیقه‌ای که بود به همراه رودریگو خوب عمل کردن.
خب به نظرم راجب خط هافبک صحبت کردی، یه ایرادی که خط هافبک ما تو این بازی داشت این بود که ایسکو برخلاف بازی با آتالانتا، چون ایسکو تو بازی با آتالانتا نوع کاذب بازی میکرد، چون که ما اونجا خب مهاجم نداشتیم، همین شرایط هم تو این بازی بود، ولی این بار زیدان تصمیم گرفت که از ماریانو به صورت فیکس استفاده بکنه. همین باعث شده بود که ایسکو عقب‌تر بیاد و اینکه ایسکو عقب تر اومده بود، تراکم خط میانی ما بالا رفت و به تبع کروس عقب رفت، و کروس که عقب رفته بود یه مقداری به نظر من تیمتون بازی سازی به مشکل خورد. یعنی اون وظیفه‌ای که ما تو بازی با آتالانتا بچه‌ها راجبش صحبت کردن که کاسمیرو میرفت در بین دوتا مدافع ما تو بیلداپ قرار میگرفت، این بار به کروس بیشتر این وظیفه رو انجام میداد و تقریبا توی اکثر دقایق نیمه اول این کروس بود که عقب‌تر از کاسمیرو بازی میکرد و مودریچ و ایسکو هم تو دو سمت زمین هر دو جلو بودن. این به نظر من تو بازی سازی به ما ضربه زد، هرچند که ایسکو یه بازی خیلی خوب را خودش نشون داد. این که ما میگیم بازی خیلی خوب، نه این که مثلا ایسکو سه تا گل زده باشه، سه تا پاس گل داده باشه، نه، نسبت به ایسکوی که تو این فصل دیدیم، این بازی میتونم بگم که بهترین بازی فصلش بود، چون که هم یه مقداری سعی کرده که وزنش رو پایین تر بیاره، این مشخصه، و یه مقداری با توجه به اینکه یه نقش مهمتری تو تیم بهش داده زیدان، اون انگیزه و روحیه نسبتاً خوبی که ازش انتظار داریم بهش برگشته. این نکته خوبی بود راجع به خط هافبک ایسکو به این شرط خوب برگشته، ولی همین که کروسی مقدار عقب‌تر رفته بود کارو سخت‌تر می‌کرد، اما خب تو نیمه دوم این مشکل با بیرون رفتن ایسکو برطرف شد. نه اینکه ایسکو خودش مشکل باشه تو ترکیب، نه، این یک باگ تاکتیکی بود تو ترکیبمون که خب خیلی هم راجبش صحبت هست. مرشاد خودش اشاره کرد که خط حملمون مشکل داشت، ولی تو خط هافبکم اتفاقاتی افتاد که هر چقدر که بازی ازش گذشت این مشکلات رو بیشتر نمود پیدا کرد. فقط من امیدوارم که این اتفاقات
من فقط در مورد ایسکو یه چند تا نکته رو میخواستم بگم. اینکه خب امیر حرف درستی زد، ایسکو نسبت به استانداردهای خودش بازی خوبی رو انجام داد، یعنی مثل بازی های هفته گذشته نبود که ما احساس بکنیم ایسکو یه بازیکن سربار تیم شده. من فقط یه چند تا آمار کوتاه ازش بگم. XA 14 هم ثبت کرده که خیلی خوبه، یعنی اگر بازیکنی توی یک بازی XA 15 هم ثبت بکنه، یعنی اون بازیکن میتونیم بگیم خلاق‌ترین بازیکن زمین بوده. 4 تا دریبل موفق داشته از 4 تا اقدام به دریبلی که داشته، یعنی 100% دریبلاش موفق بوده. 4 تا پاس کلیدی داده که هر 4 تا پاسش هم پاسی بوده که پرس بازیکن سوسییداد رو شکسته و 36 پاس از 38 پاسش هم درست بوده که از این تعداد پاس‌های درست 31ش تو زمین حریف بوده و خب نشون میده که ایسکو وظایف خودش رو به درستی انجام داده. موقعیت‌هایی که خلق کرده شاید به اندازه موقعیت‌هایی که بچه‌ها اشاره کردن که کروس ایجاد می‌کنه برای بازیکن‌ها مطلوبیت نداشته باشه، ولی موقعیت‌هایی رو خلق کرده که دارای کیفیت بوده، یعنی حالا نه به اندازه تونی کروس ولی کیفیت بالایی داشته و این رو می‌تونیم بذاریم پای مهاجممون.
حالا یه سری تیترهای عجیب و غریب مد شده که رسانه‌های اسپانیا می‌زنن، آس و مارکا که نزدیک به باشگاه هستن، اینکه تا یه بازیکنی که فرم بد داشته یا مصدوم بوده برمیگرده، خرید جدید زیدان واسه ادامه فصل، و این چرت و پرتایی که کار میکنن روزنامه های اسپانیا و دیگه خیلی هم لوس شده به نظر من. حالا راجع به ایسکو هم این صحبت رو کرده بودن که ایسکو یه خرید جدیده برای زیدان. اگه بخوایم حالا با این دیدگاه که هرچند دیدگاه ناملموسیه بهش نگاه کنیم، میتونه آره کمک کنه ایسکو به تیم، با توجه به اینکه ما هر چقدر که بازیکن‌هایی که تو اسکوادمون داریم کیفیت بالاتری داشته باشن بهتر میتونن به ما کمک کنن. ما داریم به یه مقطعی از فصل میرسیم که باید اگه بتونیم انشاءالله که آتالانتا رو حذف کنیم، همزمان هم توی کورس لالیگا هستیم و هم توی رقابت چمپیونز لیگ و احتمال خیلی زیاد این اتفاق برای تیمی مثل بارسلونا نمیفته که رقیب ماه، یعنی اونا فقط توی رقابت های لالیگا خواهند بود، ولی این یعنی فشار زیادی رو اسکواد ما میاد. پس نیاز داریم که تک تک بازیکنانی که تو اسکواد رو نیمکتن و تو زمینن کیفیت بالایی داشته باشن تا دست مربی برای این که بخواد احیانا از سیستم چرخشی، حالا هر چقدر جلوتر بریم تو لیگ و چمپیونز لیگ، استفاده کنه و بتونه شرایط رو بهتر تغییر بده.
فقط من راجع به ایسکو که امیر صحبت کرد بگم که یه خورده باش مخالفم. ایسکو بازی خوبی داشت تو این بازی، ولی بازیکنیه که من بالاخره تو این چند سالی که حالا توی رئال بوده هیچ بازیکنی به شدت سینوسی بودن ایسکو ندیدم. یعنی این اتفاق توی فصل قبلم میافتاد که یه بازی میومد عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون میداد، باز میرفت تا دو ماه بعد، یعنی تا دو ماه بعد یه بازی خوب از این بازیکن نمیدیدی، باز میومد یه بازی خوب میکرد و بازم هیچ وقت اون عمل کرد خوبشو تکرار نمی کرد. من بجز یک دوره دو سه ماهه حالا سال 2017 که به عنوان بازیکن فیکس توی رال کار می کرد، هیچ وقت یه ایسکو باثباتو ندیدم و واقعا امیدی بهش ندارم. فقط امیدوارم که والورده آماده باشه و اگر ما میخوایم استفاده بکنیم از بازیکنی توی خط حمله، باز ترجیح میدم خود آسنسیو و وینیسیوس و رودریگو باشه تا ایسکو به عنوان هافبک چهارم کار بکنه.
خب بحث رو ادامه بدیم. من فقط در مورد خط حمله مون یه نکته ای رو بگم. موقعیتی که ماریانو از دست داد ایکس جی 13 داشت که واقعا عجیب بود همچین موقعیتی رو گل نکردن. و خب آسنسیو هم مشخص بود، ناشو مونرال دفاع چپی بود که خیلی میل به نفوذ داشت و خب زیدان تصمیم گرفته بود که آسنسیو متمایل به سمت راست بازی بکنه تو خط حمله ما که از فضای پشت سر ناشو مونرال استفاده بکنه و خلق موقعیت انجام بده، ولی خب ایکس ای که آسنسیو ثبت کرده 0.1 و خب تو بقیه جریان بازی هم تاثیرگذاری خاصی نداشت غیر از اون ضربه‌ای که روی ریباند کورنر زد که اونم موقعیت خاصی نبود، یعنی زاویه‌ای که آسنسیو ازش تونست ضربه رو بزنه زاویه مناسبی نبود و خب اون موقعیت هم احتمال گل شدنش 0.1 بوده که خب باز آسنسیو از همون موقعیت یه کورنر گرفت و به نظرم خط حمله ما نمیتونست تو این بازی مفید باشه، چرا که اصلا بر اساس ضعف دفاعی تیم سوسیداد زیدان از مهراش استفاده نکرده بود. همونطوری که مرشاد اشاره کرد وینیسیوس خیلی مناسب تر بود برای این بازی و من الان با این چند تا آمار خواستم به درستی حرف مرشاد اشاره بکنم که وینیسیوس خیلی بهتر میتونست از نقاط ضعف دفاع سوسیداد استفاده بکنه.
آسنسیو من فقط خواستم یه نکته راجبش بگم، این که من حالا تو طی این فصل و طی اپیزودهایی که داشتیم خیلی سعی کردم که کژدار و مریض راجبش صحبت کنم، یعنی این که بیان بگم که آقا واقعیت هم همین بود، بازیکنی که از مصدومیت میاد زمان خیلی زیادی نیاز داره که به حالت عادی برگرده. مصدومیت ربات صلیبی و ACL رو دارم میگم که کاملا اون بازیکن رو 1 سال 6 ماه به هر حال یه تایم خیلی زیادی از دور خارج میکنه. برای آسنسیو هم این زمان خیلی بیشتر بود چون که خب به پاندمی کرونا برخوردیم و عملا 3 ماه بیشتر شد دوریش، ولی آسنسیو به نظر من اون دوره رو که من راجبش بارها صحبت کردم که نیاز به زمان بدیم رو طی کرد. الان اون موقعیه که آسنسیو باید خودش رو نشون بده و کیفیت خوب خودش رو ثابت کنه اگه واقعا معتقده که کیفیت خوبی داره، چون الان دقیقا ما بعد از اینکه رودریگو مصدوم شد و اینکه دوباره کارواخال مصدوم شد و واسکز دوباره به خط دفاع برگشت، آسنسیو بازی‌های زیادی رو تو پست وینگر انجام داده، ولی به نظر من تو چند تا بازی اخیر علارغم اینکه کل تیم فرم خوبی داشته و نتایج خیلی خوبی گرفتیم، درسته ما مساوی کردیم این بازی، ولی واقعا مساوی مقابل تیم مثل سوسیداد اونم وقتی که بتونی نتیجه رو برگردونی اتفاق خوبیه، اتفاق بدی نیست. اما تو این روزهای خوب آسنسیو به نظر من نتونست اونطور که باید کار کنه و کاملا هم اون اختلاف سطحه از جای مشخص شد که رودریگو به بازی اومد و جای آسنسیو رو گرفت، ولی خب به نظرم شرایط داره برای آسنسیو یه مقداری رفته رفته تو ترکیب رئال مادرید سخت.
خب در مورد صحبت‌هایی هم که امیر کرد، من فقط یه خود راجع به این تعویضایی که انجام شد صحبت بکنم. بعد از اینکه حالا ما 3 تا بازیکن خط حملمون رو کامل عوض کردیم که به نظرم هر 3 تا تعویض واقعا تأثیر خودشون نشون دادن. ماریانو افتضاح بود، من واژه دیگه به جز افتضاح استفاده نمی کنم واسه عمل کرده ماریانو تو این بازی. بازیکنیه که وقتی توپو لو میده اولین کاری که میکنه خطا کردنه. این خطایی که همین خطای معمولی روند بازی رو خراب میکنه، یعنی اینکه ما داریم پرس میکنیم این خطا باعث میشه که خط پرس تیم دیگه نتونه توپ گیری بکنه. خطا مواقعی که حالا خطا میکنیم ما، تیم حریف فرصت داره واسه بازی سازی بهتر عمل بکنه. این خودش یکی از بزرگترین مشکلات بازی ماریانوه که وقتی که توپ رو لو میدی نباید اینقدر زود خطا بکنی، باید اون بازیکن همراهی کنی تا تیم بتونه از اون سرعت دوندگیت استفاده بکنه و توپگیری بکنه، اون خطاهای به هیچ درد تیم نمیخوره. حتی یه بازیکنی تنبلی مثل ایسکو هم میتونه خطا بکنه. یه هنر نیست که فکر میکنه تا توپ از دست داده باید بره خطا بکنه. این به نظر من کاملا اشتباه است. در مورد دوتا تعویض دیگه تیم که حالا رودریگو و وینیسیوس جای آسنسیو ایسکو اومدن، اولا از لحاظ دفاعی ما قبلش خیلی مشکل خورده بودیم، ولی با وجود این دوتا دیگه تیم حریف جرأت نمیکرد خیلی جلو بکشه بخواد استفاده بکنه از فضای پشت اینا، چون میدونست که اگر خیلی جلو بکشن احتمال این که روی ضد حمله گل بخورن خیلی بالاتر میره تا با وجود بازیکنهایی مثل ایسکو و آسنسیو. من دقت که کردم تو این بازی، بعد یه صحبتهایی هم سینا کرد حالا بعد از بازی ما که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، میگفت که وینیسیوس هر چقدرم بی استعداد باشه، که من به نظر من واقعا بازیکنی که استعداد بالایی داره، حالا میتونم با هم مخالف باشیم، حالا من و سینا و امیر راجع به این موضوع، ولی من همیشه گفتم که وینیسیوس بازیکن بسیار با استعدادیه، ولی حتی فرض رو بگیریم که یک بازیکن بی استعداد باشه، این صحبتیه که سینا کرد، یه بازیکن بی استعداد حداقل وقتی میاد توی زمین کاش مثل وینیسیوس با اون انرژی بازی بکنه. ما این انرژی رو نه توی آسنسیو دیدیم نه توی ایسکو دیدیم. واقعا این انرژی، اون سعیی که میکنه که حالا هم بازیکن حریف رو دریب بزنه، شاید هم خیلی وقتا نتونه دریب بزنه، یا اینکه از دوندگیش استفاده بکنه، از سرعتش استفاده بکنه، یه سری موضوعات هستن که توی بازی به تیم کمک میکنه. از این لحاظ این انرژی به تیم کمک میکنه. من این انرژی رو توی رودریگو و وینیسیوس دیدم، ولی توی ایسکو و آسنسیو متاسفانه من ندیدم.
البته من این حرفی که زدم یه فرضه، من خودم میگم آسنسیو و ماریانو و حالا ایسکو اون انرژی رو نداشتن، ولی خب این رو هم نمیگم که وینیسیوس یک بازیکن بی استعداد، استعداد داره، ولی حالا فرض رو بر این گرفتم که بی استعداد باشه، که آیا یه بازیکن بی استعداد اما پرتلاش و خب با انرژی برای یک تیم بهتره، یا بازیکنی که استعداد داره اما حیفش میاد استعدادشو برای تیم خرج بکنه و انگار از سر اجباره که داره بر رئال مادرید بازی میکنه. و خب هر چقدر شما این مقایسه رو انجام بدید، باز به این نتیجه میرسید که بازیکنی رو ترجیح میدید که برای تیم کم نذاره. ما دو فصل گرت بیل رو تحمل کردیم و همه میدونستیم گرت بیل چه کیفیتی داره، اما خب گرت بیل نمیخواست که برای رئال انرژی صرف بکنه و بخواد کار خاصی رو انجام بده، و انگار اثر اجبار، اثر رفع مسئولیت داشت بازی میکرد و خب همین طرفدار رو آسی کرده بود. و این رو ما میتونیم در مقایسه با وینیسیوس و آسنسیو هم ببینیم. آسنسیو انگار داره اثر اجبار بازی میکنه و وینیسیوس خیلی با انرژی، خیلی با توان بالا میاد بازی میکنه. حالا اشتباه هم داره تو بازیش، بالاخره یک بازیکن جوانی که 20 سالشه 21 سالشه و هنوز جای کار داره، هنوز بازیکنی نیست که پروژه‌اش تموم شده باشه و شما یه بازیکن بالغ تحویل گرفته باشی، ولی چیزی که هست اینه که نشون میده تمایل داره به پیشرفت کردن، تمایل داره به دست آوردن آپشن‌های بیشتر و اینکه سطح بازی خودش رو بالاتر ببره، و همین خیلی ارزشمندتره تا دیدن بازیکن‌هایی که خیلی بی تفاوتن نسبت به عمل کردشون.
حالا
همینه.
آره، و یه نکته من می‌خواستم بگم راجبه وینیسیوس، این راجبه تمامی بازیکن‌های برزیلی صدق می‌کنه. ببین وقتی که تو احساس امنیت میدی به یه بازیکن آمریکای جنوبی، خصوصا برزیلیا، که تو ترکیب من یه بازیکن مهمی، یه بازیکن تاثیرگذار، اینا 180 درجه عملکردشون فرق می‌کنه. ببین نمونه‌ای که من می‌خوام بگم خود مارسلو. ببین به هر حال مارسلو هم یک انسانه، با سوشال مدیا در ارتباطه، میبینه که هیچ جایی خب طرفدارا نمیخوانش تو تیم، میگه واقعیت علارغم تمام علاقه ای که به مارسلو داریم، ولی تو پست فول بک دفاع چپ بازی کردن خیلی ها مارسلو رو نمیخواد. وقتی که اینو میبینه و میبینه انتخاب دوم بازیکنی بوده که سالها افتخار آفرینی کرده، بازی خوب و با کیفیت انجام داده، ولی الان تو تیم یه مهره سوخت است، یه انتخاب دومه و شاید هم یه انتخاب سوم، عملا اعتماد به نفسش خیلی پایین میاد و نمیتونه اون بازی خودش رو انجام بده. ولی همین مارسلو یه بازی زیدان خیلی اهمیت بازی که انجام میداد و پستی که داشت توش بازی میکرد رو بالا برد و اون بازی بهترین بازی این فصل مارسلو قلمداد میشه مقابل خطاف. وینیسیوس هم دقیقا همینطوره. وینیسیوس وقتی که میبینه که ادن آزاردی هست که با کلی تبلیغات با کلی اعتماد هوادارا و باشگاه میاد و تو تیم بازی میکنه و این بازیکن شاید مثلا گزینه سوم هم نباشه، خب وقتی که به بازی میاد واقعا نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه. اینو بارها تو بازی وینیسیوس دیدیم، ولی هر وقت وینیسیوس مهره اصلی تیم بوده، قرار بوده که فیکس تیم باشه، قرار بوده که گیم چنجر تیم باشه، قرار بوده که بازی خوب خودش رو انجام بده، اون بازی بهترین بازی وینیسیوس بوده. دقیقا مثل فصل اول وینیسیوس و نیم فصل دوم اون سال که با سانتیاگو سولاری داشت میده و چقدر متفاوت بود عملکردی که اونجا داشت، یا همین سال گذشته توی تابستون بعد از کرونا مسابقات که شروع شد وینیسیوس بازیکن دوم تیم پشت سر ادن آزارد، ولی ادن آزارد همون بازی اول دوم مصدوم شد دوباره و واقعا بازی خوبی دیدیم. یعنی یکی از مهره‌های اصلی تیم بود وینیسیوس، چه در بازی مقابل رئال سوسییداد و که اون پنالتی رو گرفت تو اون بازی و تو بازی مقابل مایورکا یک گل چیپ خیلی زیبا زد. وقتی که بازیکن اول باشه به نظر من خیلی کیفیتش خوبه و انگیزه زیادی داره، مثل همین انگیزه که الان داره که متاسفانه با برگشتن ادن آزارد دوباره باید شاهد این باشیم که این انگیزه تو این بازیکن کور بشه.
من فقط اینو اضافه بکنم که حالا راجب بازی من صحبت کردم، این شاید زیاد به این بازی مربوط نباشه ولی به نظرم خوبه که خود راجبش صحبت بکنم. تو این چند تا بازی که مونده فکر کنم 13 تا بازی توی لالیگا مونده، من میگم که رئال دو تا راه داره. یکی از راهاش اینه که از بازیکنهایی مثل وینیسیوس و رودریگو استفاده بکنه، یا اینکه اگر میخواد زیدان به آسنسیو اعتماد بکنه اون جایگاهی که حالا بازی میکنن باید اینطوری باشه که وینیسیوس ببخشید رودریگو سمت چپ بازی بکنه و بنزما هم که بعد از مصدومیت قطعا بر میگرده و آسنسیو سمت راست باشه. من اینو فکر کنم قبلا هم زیاد راجع به صحبت کردم ولی بازم میگم که شاید اگر چند بازی مداوم رودریگو به عنوان وینگر چپ تیم بازی بکنه ما مشکل گلزنیمون حل بشه، چون بازیکنیه که خیلی شوتزن خوبیه ولی بازیکنی که سمت راسته و چپا نیست نمیتونه خودشون نشون بده اون بر، ولی بازیکنی که هم تکنیک خوبی داره، هم پا به توپ خوبی داره، همین که میتونه شوتهای خوبی بزنه و اینکه راست پا رو اگر سمت چپ بازی بکنه خیلی میتونه عمل کرده بهتری از خودش نشون بده و شاید مشکل گلزنی تیم حتی حل بکنه، چون رودریگو بازیکنیه که به نظر من میتونه هر بازی 3-4 تا شوت خوب بزنه و حتی میانگین هر بازی یک گل داشته باشه واسه تیم.
خیلی هم خوب. حالا بریم سراغ آنالیز تیم سوسییداد. حالا من از بخش دفاعشون شروع کردم در مورد به کارگیری آسنسیو تو خط حمله و گفتم که چرا آسنسیو استفاده شد، اما بریم سراغ خط هافکشون و خط حمله شون. ما تو اپیزودهای اولی که داشتیم فکر کنم اولین بازی فصلمون رو جلوی همین سوسییداد انجام دادیم و امیر اشاره کرد که آلگواسیل به سیستم 4-2-3-1 یا 4-4-1-1 اعتقاد داره و اون پست دهی که استفاده میکنه هسته اصلی تیمشه و خب الان با حضور داوید سیلوا تو این ناحیه خیلی قوی شدن. داوید سیلوایی که تو منسیتی بازیای خیلی خوبی رو انجام میداد و میدیدیم دیگه یکی از ستونهای اصلی منسیتی بود تو سالهای اخیر و خب داوید سیلوا پست دهیه که اگر فضای خیلی خوبی داشته باشه برای پاس دادن، با توجه به اینکه دیده بالایی داره، میتونه به راحتی نقاط ضعف دفاع حریف رو شناسایی بکنه و با یه پاس یه موقعیت جدی رو ایجاد بکنه روی دروازه حریف. و خب زیدان اومد در نیمه دوم چیکار کرد؟ اومد سیستم رو به 3 دفاعه تغییر داد، کاسیمیرو رو برد اضافه کرد به همراه ناچو و واران به باکس محوطه خودمون و اونجا 3 دفاعه ما تشکیل شد و برعکس دفعات قبل که کاسیمیرو از اون دوتا مدافع جلوتر بازی میکرد و زون 14 رو پوشش میداد، این دفعه ما خیلی عقبتر نشستیم و مودریچ و کروس دو نفری اومدن زون 14 رو اشغال بکنن و ایسکو به زون 11 منتقل شد که مشکل از همینجا شروع شد. و خب داوید سیلوا وقتی این رو فهمید به زون 11 منتقل شد، یه ذره اومد عقبتر به خاطر اینکه ایسکو همونطور که مرشاد اشاره کرد تو امور دفاعی زیاد قوی نیست و میدونست که میتونه از پس دوئل هایی که با ایسکو اگر داشته باشه به راحتی بر بیاد. و خب وقتی وارد زون 11 شد داوید سیلوا، فضای خیلی زیادی در اختیارش بود و با توجه به دید بالایی که داشت راحت میتونست با بازیکنهای خودشون رو تو زمین رئال مادرید پیدا بکنه. و شما اگر صحنه گل رو هم نگاه بکنید، داوید سیلوا از زون 11 یه ذره عقبتر میاد، توپ رو میگیره، ایسکو رو دریبل میزنه و یه ذره متمایل میشه به سمت راست و خب ناچو مونرال که نفوذ کرده بود از سمت چپ پیداش میکنه و از سانتر ناچو مونرال با ضربه سر پورتو وارد دروازه ما میشه. و خب این مدت 15 دقیقه‌ای که ما اجازه دادیم زون 11 به طور کامل دست داوید سیلوا باشه کار خیلی بدی بود و همین هم کار دستمون داد. و حالا من یه بحث دیگه ای هم که میخواستم بهش اشاره بکنم در مورد خط هافبک سوسیداد این بود که آقای آلگواسیل به وینگرهای اعتقاد داره که راست پا هم در سمت راست بازی میکنن و چپ پا هم در سمت چپ بازی میکنن، یعنی وینگر راست پا خودش رو در سمت راست بازی میده که پورتو باشه و وینگر چپ پا خودش که میکل اویارزابال که یکی از خطرناکترین وینگرهای لالیگاست رو در سمت چپ بازی میده. و خب این نشون میده که با حضور همچین وینگرهایی سعی دارن فولبک های مستقیم خودشون رو دور بزنن و وارد زون 16 و 18 بشن، جایی که پورتو ضربه سر رو میزنه. و خب اویارزابال هم موقعی که ناچو اون ارسال رو انجام داد و همونطور موقعی که تو آفساید بود و دوستان بارسایی ما گفتن اون صحنه پنالتی بوده، کاسیمیرو خطا کرده، تو اون محدود حضور داشتن. و خب این نشون میده که آلگواسیل همچین تفکراتی داره. و خب این سیستم سه دفاعه به ما خیلی ضربه زد اینجا هم، چون وقتی ما سه دفاعه بازی میکردیم اجازه نفوذ بیش از اندازه به وازکز و مندی دادیم و دیدیم روی صحنه گل هم وازکز هم مندی خیلی جلو رفته بودن و با توجه به اینکه جفتشون هم سرعت خوبی دارن ولی دیگه دیر شده بود و نتونستن برگردن. و این به کارگیری سیستم سه دفاعه تو این بازی با توجه به مهرایی که داشتیم اشتباه بود. اگر ما فده والورده رو به صورت فیکس داشتیم و جای ایسکو بازی میکرد، به طور مثال، ما این فضاها رو به داوید سیلوا نمیدادیم، چون فده والورده بازیکنیه که خیلی پویاست، اکتیوه و خب دوندگی بالایی داره و وارد دوئل میشد با داوید سیلوا و اجازه بهش نمیداد که به راحتی این همه فضا داشته باشه و دید بالاش استفاده بکنه بر ارسال پاسایی که حالا چه کلیدی باشن چه بازیکنهای ما رو از جریان بازی خارج بکنن.
اول اینکه من اینو بگم، زون 11 که سینا خیلی بهش اشاره کرد، یعنی میشه تقریبا وسط زمین و متمایل به زمین خودمون، درسته سینا؟ یعنی که اگه اشتباه نکنم.
درسته. درسته. آره،
درسته. روشن بشه. و ما نیمه دوم رو با این اشتباه تاکتیکی که شروع کردیم عملا خودمون بهشون فرصت گلزنی دادیم. نیمه اول سوسیداد هیچ موقعیتی نداشت و با این که میکل مرینو و ایارامندی دوست داشتنی نبودن تو ترکیب سوسیداد، ولی ما باز به خط هافبکشون این آزادی عمل رو دادیم که به تیم ضربه بزنن. مرینو که محروم بود و یارامندی هم که خیلی خوب بازی‌هایی که بوده تو ترکیب سوسیداد بازی کرده و یکی از اصلی ترین مهره‌هاشون بوده این بازی مصدوم بود. یارامندی که حتما معرف حضورتون هست، بازیکنی که سابقا تو تیم رئال مادرید هم بازی می‌کرد زیر نظر کارلو آنجلوتی، ولی متاسفانه دیگه بهشون فضا رو دادیم و باعث شدیم که بهمون ضربه بزنن و مشخصا تاوان این اشتباه هم یه گل بود، اما باعث شد که ما این اشتباه رو زیدان متوجه بشه و سریع کار رو جمع کنه با تعویضی که انجام داد و اومدن والورده به بازی. من فقط خواستم راجع به عملکرد مودریچ صحبت کنم. مودریچ یکم به نظر من اون خستگی بهش مستوری شده واقعا، چون خیلی بازی زیادی این فصل فیکس بوده. ببین استراتژی که ما برای مودریچ در نظر داشتیم اول فصل توی اپیزود اول راجبش صحبت می‌کردیم، واقعا هم به همین صورت بود. مودریچ قرار بود یه بازیکنی باشه روی نیمکت، یه سری بازی‌ها رو بازی کنه و یه سری بازی‌ها رو دقیقه 70 ببازی، مثل بازیمون مقابل گلادباخ بازی رفت که بازی 2-2 شد. مودریچ اومد و جریان بازی رو تغییر داد، مثل بازی ال کلاسیکو رفت که با اومدن مودریچ کلن بارسلونایی که کل خط هافکش رو خالی کرده بود و وینگر و مهاجم به بازی آورده بود، باعث شد که هم مودریچ خودش گل زد، اون گل به یاد موندنی که همه رو دریبل زد و داغونشون کرد، و همین که عملا به هم ریخت این تیم. ولی متاسفانه با توجه به مصدومیت‌های طولانی والورده این فصل، مودریچ تبدیل شد به همون گزینه اصلی تو خط هافک ما و الان داریم میبینیم دیگه اثرات زیاد بازی کردنش رو که داره خسته میشه. جای بدی هم داره مودریچ کم میاره، اگه واقعا کم آورده باشه، چون حالا مشخصا شاید اون یه بازی مشکل داره، ولی اگه این اتفاق افتاده باشه واقعا برای تیم ما خبر بدیه نبوده مودریچ آماده، اونم تو روزایی که چمپیونز لیگ داره به اوج خودش میرسه و ما هنوز تو رقابت هستیم و میتونیم به نظرم آتالانتا رو حذف کنیم و اینکه رقابت لالیگا دیگه به نقطه جوش داره میرسه. 13 هفته فاصله خیلی کمیه تا پایان این ماراتون و تو این 13 هفته یه بار اشتباه کنیم مثل با همین بازی و جلوی اتلتیکو مادرید اشتباه کنیم، توی ال کلاسیکو اشتباه کنیم، یا بازی‌های راحتمون رو حتی یه دونش هم نبریم، کار قهرمانی دیگه از اما و اگر هم فراتر میره و به نظر من منتفی میشه برای تیم.
ما میتونیم از والوردالا که برگشت یه مدت به عنوان بازیکن فیکس استفاده بکنیم و این یک انرژی دوباره‌ای به مودریچ واسه بازی‌های آخر فصل، مخصوصا 7-8 بازی آخر فصل به مودریچ بده.
آره اینم خیلی میتونه استراتژی خوبی باشه.
خب به نظرم از اینجا بحث رو ببریم سمت تعویضایی که زیدان انجام داد. من عملکرد والوردو و رودریگو رو مثبت دیدم. در مورد وینیسیوس خیلی مفصل مرشاد صحبت کرد که چقدر اهمیت داره حضورش وقتی هست، کما اینکه از طرف هوادارا خیلی هم بیمهری میبینه. من فقط یه چند تا آمار ریز و جزئی در مورد این سه تا بازیکن بگم و کارهایی که مدت زمانی که تو زمین بودن انجام دادن. ایکس جی که وینیسیوس داشت 1.1 بوده که خب گلم زد، ایکس ای 1.1 هم خلق کرده، 3 تا اقدام به دریبل داشته که 2 تاش موفق بوده. والوردم از اونجایی که خب بالا زیاد بازیکن نیست که تو حمله اونقدر شرکت بکنه، بیشتر ما روی توپگیریاش، روی پرسایی که انجام میده و خب اون پاسهایی که میده و فول بک رو را میندازه، حالا معمولا سمت راست هم بازی میکنه، متمایل به سمت راست، رو این موارد بیشتر دقت داریم. اما خب ایکس ای 1.1 ثبت کرده و یک دیبل موفق هم داشته که خب برای والورده خوبه، همین که از مصونیت برگشته و تونسته تو همون مدت زمانی که اینقدر تاثیرگذار باشه. و در مورد رودریگو هم ایکس ای 1.1 داشته و ایکس ای 1.1 و 2 تا اقدام به دیبل داشته که یکیش موفق بوده. و در مورد هوگودورو هم آمار خاصی رو من نتونستم پیدا بکنم، ولی چیزی که مشخصه هوگودورو بازیکن سرزن‌تری هست نسبت به ماریانو و وقتی وارد زمین شد ما روی توپای ارسالی خیلی عمل کردم بهتر بود. شاید نتونستیم اونقدر ضربه به چارچوب داشته باشیم، یعنی خود هوگودارو مستقیما ضربه رو بزنه، اما حالا چه فضا رو خالی میکرد کاسیمیرو یا مدافع دیگه همون ضربه بزنن، یا کورنرهایی که گرفتیم با توجه به حضورش و پرشایی که انجام میداد به نظرم تاثیرگذار بود و خب واقعا هم خوب تلاش کرد. حالا نظرات بچه ها رو هم داشته باشیم در این مورد.
راجب هوگودورو، این که حالا ما داریم ضبط میکنیم، تقریبا یه ساعت پیش خبر اومد ماریانو مصدوم شد، یعنی فرض کنید که ما اول فصل با 4 تا مهاجم شروع کردیم، یعنی بنزما و یوویچ و مایورال و ماریانو، و مایورال که همون ابتدای فصل رفت، یوویچ که وسط فصل رفت، موندن این دوتاشون هم مصدوم برای به نظر من مهمترین بازی فصلمون، و ما سراغ مهاجم کاستیامون رفتیم دیگه، هوگودورو که به نظر من مهاجم خوبیه، خیلی اکتیو بازی میکنه با توجه به سن و سالی که داره، و این که حالا رو مقابل اتلتیکو مادرید فیکس باشه هوگودورو یا نه دیگه بستگی به نظر زیدان داره، این که حالا شاید بره سراغ همون استفاده از ایسکو به عنوان نوه کاذب که عقیده من احتمال زیادم این اتفاق میفته، ولی هوگودورو مهاجم خوبی نشون داده، به نظر من کیفیت بالاتری رو نسبت به ماریانو داره، نه اینکه بازیکن بهتری باشه کلا نه، ولی در حال حاضر دورو بازیکنیه که انرژی بیشتری میذاره برای تیم.
یه فرق مهمی که بازی دورو با ماریانو داره، حالا توی بحث گلزنی و سرزنی و جایگیری، من چیز خاصی و واقعیتش از دورو ندیدم، بالاخره بازیکن جوونی هم هست، ما نباید انتظار داشته باشیم که خیلی به تیم کمک بکنه در این موضوع، ولی توی اون بحث بازی سازی یا حالا خلق موقعیت برای بقیه بازیکنهای تیم، کاری که مایورال مثلا میتونست انجام بده یا بنزما دیگه استاد اینو مهاجم هاست، به نظرم تو این مورد واقعا از ماریانو خیلی بهتره و یه پاس خیلی خوبم فکر کنم تو این بازی داد، ولی ما اون موقعیت رو نتونستیم گل بزنیم.
خوب به نظرم خیلی خوب در مورد تمامی موضوعاتی که تو این بازی بود صحبت کردیم، فقط اگر بچه ها موافق باشن میخواییم یه پیشبینی و یه تحلیل کوتاهی در مورد بازی هفته آینده مقابل اتلتیکو مادرید داشته باشیم و میخوام از بچه ها ترکیب مد نظرشون رو با توجه به بازیکنایی که الان داریم، حالا فاکتور بگیریم بازیکنایی که ممکنه به بازی با اتلتیکو برسن، حالا چه ادر میلیتائو، چه کریم بنزما، چه ادن هازارد، با توجه به بازیکنای الانمون ترکیبی که مد نظرشونه و به نظرشون مفیده برای اون بازی رو بگن.
من که نظرم رو کورتوا تو دروازه است قاعدتا، ناچو و واران، مندی و واسکز، کاسمیرو، والوردو، کروز و ایسکو به عنوان مهاجم کاذب، رو دستش وینیسیوس و آسنسیو بازی کنه، چون که حالا نظر من اینه که والورده بازی کنه، چون هم به نظر من ما اگه قراره اون پیک والورده رو داشته باشیم 20 دقیقه پایانی و یه مدریش خسته به جایی نمیرسیم، به نظر من بهتره که پیک خوب مدریش رو داشته باشیم تو 20 دقیقه پایانی و یه والورده آماده تا بتونیم عملا مقابل خط هافبک خوبه به جنگنده اتلتیکو مادرید دووم بیاریم، چون به هر حال والورده هم توان توپ، حفظ توپ و اینکه جنگندگی و اینکه باشون درگیر بشه رو داره، امیدوارم که این اتفاق بیفته. این نظر من راجع به ترکیب.
من اگر بخوام بگم کورتوا رو در دروازه خوب قرار میدم، میخوام همون ترکیبی که حالا نسبتاً شبیه به ترکیب بازی با خطافه، مندی، واران و ناچو سه تا مدافعمون باشن، مارسلو و واسکز وینگ بک ها، کاسیمیرو، کروس و والورده سه تا هافبکمون باشن و وینیسیوس رو برای پست مهاجم سایه یا شادو استرایکر در نظر گرفتم، که خب با توجه به اینکه وینیسیوس خیلی تمایل داره به کنارها بازی بکنه و همینطور اصرار به اینکه بیاد عقب‌تر توپ بگیره و دیر بزنه، به نظرم گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. و رودریگو رو هم به عنوان مهاجم اصلی تیم که چون ضربات خیلی خوبی داره میتونیم ازش استفاده بکنیم و به نظرم ترکیب خیلی خوبی میتونه باشه. و حالا با این ترکیب آپشن هایی رو هم داریم، همونطور که امیر اشاره کرد ما یه مودریچ آماده رو برای 20 دقیقه 25 دقیقه آخر داریم، یه ایسکوی که حالا یه ذره امیدوار کننده بوده و حالا ماریانو رو هم داریم برای اینکه، و همینطور هوگودو رو برای اینکه حالا اگر
نه دیگه ماریانو رو نداریم
توپای ارسالی استفاده بکنیم.
سینا ماریانو رو نداریم دیگه.
آره راست میگی، ماریانو رو حواسم نبود، انقدر تیم پزشکی ما قوی کار میکنه که دیگه باید هر دقیقه چک بکنیم ببینیم کی مصدوم شده.
جالبه که مصدومیت ماریانو هم از عضلانی بوده، یعنی اینکه همون مشکل همیشگی که الان تیم یه سال باش، شاید هم بیشتر یک سال دو سال ما با این موضوع الان مشکل داریم، ما این مصدومیت هم بازم عضلانیه و از همون بحث تمرینات و بدنسازیه. حالا منم ترکیب مد نظرمو بگم راجع به این بازی با اتلتیکو، شاید یه خورده فانتزی به نظر برسه و این اتفاق نیفته، ولی به نظر من میتونیم ما از این ترکیب استفاده بکنیم واسه این تک بازی، چون بازی خیلی مهمی هم هست. خط دفاعمون که به نظرم مشخصه، ناچو و واران دوتا مدافع وسط تیمن، مندی و واسکزم فول بک های تیمن. خط هافبک من خود نظرم متفاوته، به نظر من از کاسمیرو تو هافبک دفاعی که مشخصه باید استفاده بکنیم، مودریچ و کروس به نظر من باید بازی بکنن، والوردن به نظر من باید این بازی به عنوان وینگر راست تیم و حالا توی بعضی از دقایق بازی به عنوان هافک هجومی اضافه بشه، یا اینکه مودریچ و والورده مثل اون بازی که ما چهار هافک بازی میکردیم جا به جا بشن به عنوان اون دوتا بازیکن دیگه توی زمین. من نظرم روی رودریگو و وینیسیوس، رودریگو به عنوان مهاجم نوک تیم و وینیسیوس به عنوان وینگر چپ.
خیلی هم خوب، خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون بودیم. اگر نکته خاصی مد نظرتون بود، اگر انتقادی پیشنهادی راجع به بحثایی که هر هفته تو پادکست داریم داشتید، حتما برامون کامنت بنویسید، چه تو کست باکس چه تو تلگرام. و اگر از کار ما رضایت دارید ما رو حتما به دوستان خودتون معرفی بکنید. و تا اپیزود بعدی که بعد از بازی با اتلتیکو در خدمتتون خواهیم بود، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. In your eyes there's a heavy blue, one to love and one to lose, sweet divine, the heavy truth, what do we want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alley, saw the dark side of the moon to get to you.
to you. I'll be down the darkest alleys of the dark side of the moon to get to you, to get to you. I'm fucked for love and every stranger took too much easy anger off of you, yeah, off of you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you.